اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر، تنتون سالم. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. وقتتون بخیر باشد، انشاءالله وقت داشته باشید با گفتارهای رادیو تاجیکی همراه و همسفر باشید. دوستان عزیز شنونده، شنبه هست، 18 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی، 23 جمادی‌الثانی و 5 فوریه. از اینکه قصد همراهی دارید با برنامه‌های رادیو تاجیکی سپاسگزار هستیم. دعوت می‌کنیم در آغاز برنامه‌ها با هم گوش و جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأن كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران امراهان عزیزان، به صبحگاه گفتارهای رادیو تاجیکی در روز شنبه خوش آمدید. برنامه های امروز ما تقویم تاریخ، تکرار برنامه بهار آزادی، راهی به سوی نور، تکرار گلبرگ و پایان بخش برنامه های ما بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید یاران.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز شنبه 18 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 23 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 6 فوریه سال 2021 میلادی است. 1235 سال پیش در چنین روزی برابر با 23 جمادی الثانی 207 هجری قمری، طاهر ذوالیمینین از سرداران عباسی به قتل رسید. طاهر ابن حسین ذوالیمینین از سرداران نامی هارون و مأمون عباسی است. وی از طرف مأمون به مقابله علی ابن عیسی فرمانده امین عباسی رفت و او را شکست داد و بغداد را فتح نمود. از آن پس جز خواص مأمون به شمار می رفت و از هنگام رفتن مأمون به بغداد حکمران خراسان گردید. در اواخر خلافت مأمون طاهر دعوی استقلال کرد و یک روز در خطبه نماز جمعه نام خلیفه را حذف کرد. از آن جایی که مأمون میدانست روزی طاهر دست به این کار خواهد زد، از مدت‌ها قبل غلامی را به او هدیه داد که در واقع جاسوس مأمون بود و مأموریت داشت. به محض آن که طاهر نام خلیفه را از خطبه نماز جمعه حذف کرد، طاهر را به قتل برساند. پس از قتل طاهر، طلحه پسر طاهر حاکم خراسان شد. یکصد و هفده سال پیش در روز ششم فورال سال 1904 میلادی با حمله ارتش ژاپن به نیروهای روسیه در چین، جنگ ژاپن و روسیه آغاز شد. ژاپن که پس از تجهیز ارتش خود در سال 1895 چین را شکست داده و بخشایی از این کشور را اشغال کرده بود، در جنگ با ارتش فرسوده روسیه در چین نیز به پیروزی دست یافت. همچنین نیروی دریایی ژاپن با شکست دادن نیروی دریایی روسیه شبه جزیره کره را اشغال کرد. بر اساس معاهده پورتسموت که در پایان این جنگ به امضای نمایندگان روسیه و ژاپن رسید، قسمت‌هایی از منچوری در شمال شرقی چین و نیمی از جزیره ساخالین به ژاپن واگذار شد و همچنین شبه جزیره کره نیز تحت الحمایه ژاپن قرار گرفت. نود و نه سال پیش در چنین روزی ششم فورال سال 1922 میلادی کنفرانس مهم محدود کردن تسلیحات بین المللی در واشنگتن با امضای قراردادی به نام قرارداد پنج جانبه توسط پنج کشور از کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس به کار خود پایان داد. امضا کنندگان این قرارداد آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و ژاپن بودند. به موجب این قرارداد استفاده از هر گونه گاز سمی و شیمیایی کشنده یا بی‌حس کننده در جنگ ها ممنوع شد. چند سال بعد در ژوئن سال 1925 میلادی منع به کارگیری گازهای کشنده در جنگ ها از سوی تعداد بیشتری از کشورها مورد توجه قرار گرفت و طی پروتکلی در ژنو به امضای اکثر آن کشورها رسید. صد و پنج سال پیش در چنین روزی ششم فورال سال 1936 میلادی سردترین نقطه کره زمین توسط یک هیئت علمی و پس از چهار سال تلاش و جستجو در نقاط سرد جهان شناخته شد. این گروه پس از تحقیقات بسیار دریافتند که سردترین ناحیه جهان شهر ورخویانسک در سیبری واقع در شمال روسیه است. این شهر تا پیش از فروپاشی شوروی تبیدگاه مجرمان سیاسی این کشور بود و جمعیت بسیار کمی دارد و شغل اصلی مردم آن تجارت پوست و استخراج معدن است. سرمای این منطقه در زمستان به 70 درجه زیر صفر می رسد. 69 سال پیش در چنین روزی ششم فوریه 1952 میلادی سلطنت ملکه الیزابت دوم در انگلستان آغاز شد. الیزابت دوم یا الیزابت الکساندرا مری وینتسور متولد 21 آوریل 1926 میلادی است. او پس از مرگ پدرش شاه جورج ششم در 6 فوریه 1952 به مقام ریاست دولت در پادشاهی انگلستان رسید. الیزابت دوم طولانی ترین دوره فرمانروایی و درازترین عمر را در بین حکمرانان بریتانیا و طولانی ترین دوره سلطنت را بین ملکه های سلطنتی و حاکمان زن جهان داشته است. او همچنین مسن‌ترین و قدیمی ترین پادشاه کنونی جهان است. ملکه الیزابت دوم تا کنون در بریتانیا شاهد فعالیت 13 نخست وزیر بوده است و بوریس جانسون نخست وزیر کنونی بریتانیا 14 نخست وزیری است که در زمان سلطنت او دولت تشکیل داده است. سی و هفت سال پیش در چنین روزی 18 بهمن سال 1362 هجری شمسی ارتشبد غلامعلی اویسی عامل کشتار مردم در جریان انقلاب اسلامی به قتل رسید. اویسی از عاملان کشتار مردم در سال 1963 و در سال 1978 در بحبوحه انقلاب اسلامی بود. او یک ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از شاه از ایران فرار کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرد سلطنت طلب‌های ضد انقلاب را گرد هم آورده و تحرکاتی را در جهت ضربه زدن به انقلاب اسلامی انجام داد، اما همه تلاش‌های او ناکام ماند و در نهایت در پاریس به قتل رسید. امروز شنبه 18 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر با 23 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مقارن با 6 فوریه سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار برنامه بهار آزادی را همراهی بفرمایید.
بهار آزادی ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بهمن خونین جاویدان بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه با یکی دیگر از ویژه برنامه های بهار آزادی، ویژه 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. چهل و دو سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد، اما هرگاه سخن از رشد و توسعه به میان می آید و هرگاه اهداف و آرمانهای انقلاب مورد تهدید قرار می گیرد، نام زنان در کنار مردان تجلی می کند و نشان می دهد که زنان ایرانی هنوز هم بر عهد و میثاق خود استوارند تا انقلابی را که با خون جوانانشان به بار نشست به مقصد نهایی برسانند. هر روز که توان علمی ایران قوت می‌یابد و انقلاب اسلامی را برجسته و کارآمد جلوه می‌دهد، چهره زنان ایرانی در کنار متخصصینان می‌درخشد. زمانی که بیماری کووید 19 ایران را مانند سایر کشورها درگیر کرد، زنان در قالب پزشک و پرستار بیاری بیماران شتافتند. برخی از آنها حتی ازدواج خود را به تأخیر انداختند و برخی از معلمان حتی در روی تخت بیمارستان و در حال بیماری به شاگردان خود به طور برخط یا آنلاین درس می دادند. با ساخت واکسن ایرانی نیز فاطمه مخبر اولین شخص ایرانی پیشگام بود که داوطلبانه برای آزمایش انسانی واکسن کرونا را تزریق کرد. همچنین هنگامی که دانشمند هسته‌ای ایران را در جلوی چشم خانوادش به شهادت رساندند، همسرش با صلابت و استوار فریاد زد که این ترورها نمیتواند ما را از اهدافمان بازدارد و من در همان راه همسرم حرکت خواهم کرد و آرمانهای او را ادامه میدهم. کمی عقب‌تر برویم. سال گذشته آمریکا جنرال سلیمانی فرمانده نظامی ایران را ترور کرد، با این توهم که با شهادت این بزرگ مرد انقلاب اسلامی متوقف خواهد ماند. اما همان زمان دخترانش زینب و فاطمه صبورانه ایستادند و اعلام کردند که رهرو راه پدر هستند و زینب با حرکتی انقلابی خط جهاد و مقاومت را دنبال کرد و ریاست بنیاد شهید سلیمانی را عهده‌دار شد تا ضمن پاسداشت یاد آن شهید عزیز تداوم بخش راه شهیدان باشد. و کم نیستند این زنان توانمند، به ویژه همسران و مادران شهدا، که صلابت صبرشان روزهای جنگ و نقش تاثیرگذارشان را در پشت زنان و گواهی همه کسانی که در متن مبارزه و انقلاب اسلامی ایران بودند، نقشی مهم در پیش برد پیروزی انقلاب و استقلال نظام اسلامی در این کشور داشتند.
وطنم وطنم وطنم، بشنو ز دلم سخنم، اگر از سر جان گذرم، نرود وطنت نظرم، اگر از سر جان گذرم، نرود وطنت نظرم. تو چو پرتو به جان منی، تو سرای امان منی، به خدا ز تو دل نکنم، وطنم وطنم وطنم، به خدا ز تو دل نکنم، وطنم وطنم وطنم.
زنان صلابت و ایمان، آگاهی و تعهد خیش را با ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها به اوج رساندند و هر جا مسئولیتی متوجه آنان شد، با جدیت آن را دنبال کردند. آنها با حضور مؤثر و گسترده خود در جامعه، با فعالیت‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، سهم خود را در دفاع از کیان انقلاب اسلامی ایفا کردند و همواره پیشگام در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی شناخته شدند. اهمیت حضور زنان در نهضت اسلامی باعث شد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان رهبر نهضت همواره نقش و اهمیت حضور زنان در مبارزه را در مناسبت‌های مختلف یادآوری کنند. ایشان در همان ماه اول پیروزی انقلاب به تبیین نقش و حضور زنان در پیروزی انقلاب اسلامی پرداختند و در سخنرانی خود در تاریخ هفته اسفند 1357 هجری شمسی زنان را پیشگام مبارزه معرفی کردند. شما با عنوان اثبات کردید که در صف جلو هستید. شما اثبات کردید که مقدم بر مردها هستید. مردها از شما الهام گرفتند. مردها ایران از بانوان ایران عبرت گرفتند و تعلیم گرفتند و مردان قم هم از شما بانوان عزیز عبرت گرفتند و تعلیم گرفتند. شما در صف جلوی نهضت هستید. نقش تاریخی مردان و زنان مسلمان در دفاع از آیین و سرزمین خود ریشه در فرهنگ اسلامی دارد و می توان الگوهای اصیل آن را در زمان صدر اسلام جستجو کرد. گرچه در اسلام مسئولیت جهاد از زنان برداشته شده است، اما این بدان معنا نیست که زنان در جریان مبارزه شرکت نمی کنند، بلکه لازم است در امر پشتیبانی و دفاع از دین و میهن زنان در کنار مردان حضور فعال داشته باشند. در صدر اسلام زنان با حفظ حدودی که خداوند برای آنها تعیین کرده بود و عنوان عنصری کارآمد و مفید در دفاع از اسلام نقش مهم ایفا کردند. زنانی مانند نصیبه، جراحه و امتیه در بسیاری از غزوات پیامبر حضور یافتند و مسئولیت امداد رسانی را بر عهده داشتند. از نگاه دین مبین اسلام زنان نیز همچون مردان آزادند تا در اجتماع فعالیت و نقش خود را در عرصه های مختلف ایفا کنند. با این تفاوت که این آزادی باید به گونه‌ای باشد که به کرامت انسانی، شخصیت و عفت بانوان لطمه‌ای وارد نشود و آنان را از فعالیت‌های مفید اجتماعی باز ندارد. در انقلاب اسلامی ایران حضور گسترده زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، علمی، سیاسی و نظامی مورد توجه بانوان مسلمان قرار گرفته است. بسیاری از زنان ایرانی در مقام مادر و همسر عزیزان خود را به حضور در میدانهای سخت مبارزه ترغیب کردند. گروهی از بانوان نیز در کنار مردان به عنوان پزشک، پرستار، امدادگر و پشتیبان در خطرناکترین نقاط مرزی ایران حضور یافتند. آنان تندیس‌های مقاومت و ایثار هستند که سربلندی میهن و آیین خود را تضمین کردند. این زنان با پیروی از زنان بزرگی چون حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت فاطمه سلام الله علیها و زینب سلام الله علیها پا در عرصه مبارزه گذاردند و با همه سرمایه وجودی خود مردان را در دفاع از وطن یاری دادند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بارها روحیه شهادت طلبی و ایثار زنان ایرانی را ستود و فرمود: این نور ایمان است که شما خانم ها از شهادت نمی هراسید. جوانان ما و مرد و زن ما برای شهادت حاضرند.
برای تو آبادی تو سر می سپارم، امید به روزی تو پیروزی تو در سینه دارم. سرباز رزم آفرینم، در سنگر حق مرد پیکارم. چو باشد هوای حق در سرم، به محراب خون نماز آورم، که در خون شبم شناور. قسم بر شهید هم سنگرم، نپویم به جز راه رهبرم، نجویم طریق دیگر. وطنم وطنم وطنم، بشنو ز دلم سخنم، اگر از سر جان گذرم، نرود وطن از نظرم، اگر
دوستان گرانقدر، همچنان با ویژه برنامه بهار آزادی، ویژه 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. حضور بانوان در راهپیمایی ها و تظاهرات و توزیع اعلامیه بر علیه رژیم طاغوت نمایانگر فعالیت سیاسی زنان بود، تا حدی که میتوان زنان را جهادگر عرصه سیاسی دانست. زنان انسانساز هستند و قطعا اگر زنان انسانساز از ملت ها گرفته شوند، ملت ها شکست خورده و منحط خواهند شد. زنان ایران زمین با تأسی از حضرت زهرا سلام الله علیها و زینب کبرا سلام الله علیها با اقتدار در مقابل رژیم طاغوت ایستادند و عزیزانشان را راهی میدانهای جنگ کرده و تقدیم انقلاب و نظام کردند. آنان در میدانهای مبارزه باعث تقویت و قوت بخشیدن روح و جان فرزندان و همسر خود شدند تا آنها به راحتی به قربانگاه شهادت قدم بگذارند. در ایران مادران شهدا با شناختی که از نقش شهیدان در حیات و ماندگاری جامعه داشتند، با قلبی آکنده از عشق به خدا به راه خوشنودی او گام نهادند. این مادران دارای روحیه حماسی بودند و وقتی خبر شهادت عزیزانشان را می‌شنیدند، با دلی پاک از خدا می‌خواستند که عیسی را آنها را در راه حق بپذیرد. برخی از آنها با صبری بی‌نظیر فرزندان شهید خود را به خاک می‌سپردند. مادری که دو پسرش به شهادت رسیده بود، با آرزوی خوشنودی خداوند سومین پسرش را نیز تشویق به حضور در جبهه برای دفاع از وطن می کرد. خب دوستان عزیز، امیدواریم که این ویژه برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند منانی سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
یاران همراه، دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
أو
زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى رسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب جاودان الهی آشنا بشویم.
يا
در این قسمت از برنامه راه به سوی نور با تفسیر آسان و روان آیه های 11 تا 14 از سوره مبارکه احقاف در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و در آغاز این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 11 از سوره مبارکه احقاف باشید که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
ترجمه این آیه چنین است: و کافران درباره مؤمنان گفتند اگر این دین خوب بود آنها در پذیرفتن آن بر ما پیشی نمی گرفتند و چون خودشان به وسیله آن هدایت نیافتند به زودی خواهند گفت. این یک دروغ قدیمی است. شنوندگان عزیز، در آغاز دعوت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، کسانی که فقیر و تهیدست یا برده بودند زودتر از دیگران به پیامبر ایمان آوردند، زیرا اموال و منافع نامشروع نداشتند که به خطر بیفتد و دوچاری کبر و غرور نبودند که در برابر پیامبر بیستند. روی آوردن قشرهای ضعیف جامعه به اسلام موجب شد که اشراف و ثروتمندان و بزرگان مکه به این موضوع واکنش نشان دهند و بگویند اینها یک عده افراد فقیر و بی سر و پا و کم معرفتند. اگر این آیین درسته بود، ابتدا ما که از درک و فهم بالاتر و قدرت و ثروت بیشتری برخورداریم به آن ایمان می آوردیم. این سخنان غرورآمیز و دور از منطقی کافران از روی تکبر و سرکشی آنها بود، در حالی که ریشه مشکل در خود آنها بود نه در آیین اسلام. اگر پرده های کبر و غرور بر قلب های آنها نیفتاده بود، اگر مستی مال و مقام و شهوت و ثروت خود نبودند، اگر از خود برتربینی و بزرگی طلبی دست میکشیدند و همانند تهی دستان پاک دل حق جو و حق طلب بودند، آنها نیز به سرعت با آیین اسلام گرایش پیدا میکردند. بنابراین ادامه آیه میفرماید آنها چون هدایت قرآن کریم را نپذیرفتند، به زودی میگویند قرآن کلام خدا نیست و همانند دیگر افسانه های قدیمی، سخنان ساختگی و بی پایه است. البته این از دیدگاه آنها. آنها تهمه زدن به قرآن کریم را پوشش برای ایمان آوردن خود قرار میدادند. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، کافران خود را عاقل‌تر و زرنگ‌تر از مسلمانان می پندارند و گمان می کنند مکتب و آیین آنها بهتر از آیین اسلام است. دوم، نسبت‌های ناروا به قرآن کریم و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ریشه در کبر و غرور و عناد و لجاجت و سرکشی دارد، نه منطق و استدلال.
اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 12 از سوره مبارکه احقاف که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز خواهیم پرداخت.
و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
ترجمه این آیه چنین است: و پیش از آن کتاب موسی راهنما و رحمت بود و این قرآن کتاب به زبان عربی است که تصدیق کننده آن است تا ستمکاران را بیم دهد و برای نیکوکاران بشارت باشد. یاران همراه، در برابر تهمت‌هایی که مشرکان مکه به قرآن و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌زدند و آن را افسانه قدیمی می‌شمردند که پایه و اساسی ندارد، این آیه می‌فرماید یکی از نشانه‌های صدق و درستی این کتاب آن است که نام و ویژگی‌های پیامبر اسلام در تورات آمده است. آیات قرآن کریم نیز با آیات تورات هماهنگ است و یکدیگر را تصدیق می‌کنند. این نشان دهنده این واقعیت است که این کتاب‌ها از یک مبدأ و سرچشمه و منشأ نازل شدند. گرچه زبان تورات عبری و زبان قرآن عربی است، ولی محتوا و مضمون هر دو برای دعوت مردم به سوی خدا و پیروی از دستورات اوست و هدف هر دو مبارزه با ظالمان و هشدار دادن به آنها و بشارت پیروزی و سعادت به انسان‌های صالح و نیکوکار است. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. یاران همراه، درسی که از این آیه می‌آموزیم به این شرح می‌باشد: نخست، نزول کتاب‌های آسمانی یکی از سنت‌های الهی در طول تاریخ برای هدایت بشر بوده است. این کتاب‌ها تصدیق کننده یکدیگر و همسو با هم هستند، نه آنکه یکدیگر را نفی و رد کنند. دوم، کتاب آسمانی جلوه از رحمت خداست و جامعه به رحمت الهی دست می‌یابد که کتاب آسمانی راهنما و پیشوای آنجا می‌باشد. و سوم، ایمان به خدا با ظلم به دیگران سازگار نیست، ایمان کارساز است که با احسان و نیکوکاری بیانجامد.
یا جبار و یا غفار، یا مولانا یا ستار، الا بالهی هدی من یدعوک بالکسار. یا جبار و یا غفار، یا مولانا یا ستار.
در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 13 و 14 از سوره مبارکه احقاف که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
ترجمه این آیات چنین است: به تردید کسانی که گفتند پروردگار ما الله است، سپس در این راه استقامت ورزیدند، نبی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند. آنان اهلی بهشتند و در آن جاودانه می مانند و پاداش آن چی انجام می دادند. یاران همراه، این آیات سیمای مؤمنان واقعی را که پیامبران و کتاب‌های آسمانی برای تربیت چنین افراد آمدند ترسیم و مشخص می‌کند و می‌فرماید آن یک تا پرستان گفتند که پروردگار ما خداست و در این راه پایدار ماندند. طبیعی است صرف باور قلبی به خدا و یا به زبان آوردن بعضی الفاظ و کلمه‌ها برای ایمان آوردن به خدا کافی نیست، بلکه در عمل نیز باید بر اساس آنچه خدای بزرگ از ما خواسته است عمل کنیم و در این راه ثابت قدم و استوار با باقی میمانه، نه اون که به خاطر ایجاد بعضی مشکلات و نابسامانی ها گوهری ایمان را از دست داده راه خدا را رها کنیم و به دنبال جمع مال و ثروت و قانع کردن هوس های نفسانی خیش باشیم، بخصوص در عصری که زمینه فساد و بی بندوباری و آلودگی به گناه نهایت فراوان است. نگه داشتن ایمان کار دشوار است که بدون استقامت و صبر امکان پذیر نیست. البته خداوند نیز پاداش مؤمنان راستین را در دنیا و آخرت می دهد و با آنها در همین زندگی دنیا اطمینان و آرامش می بخشد. این گونه افراد نه ترس و هراس از حوادث آینده دارند و نه غم و اندوه از گذشته. در مقابل چه بسیار ثروتمندان و قدرتمندانی که آسایش جسمی دارند اما از آرامش روحی و روانی بی بهره ماندند و گاه برای رفع اضطراب ها و نگرانی های خود به انواع قرص ها، مسکن ها و حتی مخدر ها پناه میبرند. علاوه بر اطمینان و آرامش قلبی و روحی که پاداش مؤمنان راستین در دنیاست، در آخرت نیز خداوند آنهایی را که در راه توحید قدم برمی‌دارند و در این مسیر استقامت و پایداری می‌ورزند در بهشت جای می‌دهد که وسعت مکانی و مدت زمانی آن برای بشر اصلا قابل درک نیست. در آنجا اهل بهشت جاودانه زندگی می‌کنند و از نعمت‌های بی‌پایان بهشتی بهره‌مند می‌شوند.
يا مولانا يا ستار إلا بالهادي هدي من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار.
یاران همراه، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد. نخست، صرف اظهار ایمان و اقرار به توحید کافی نیست، بلکه مهمتر استقامت و پایداری در این راه است. دوم، کسی که به خدا ایمان دارد جز از خدا از هیچ کس و هیچ چیز ترس و هراس ندارد. و سوم، غصه خوردن برای گذشته در مورد افرادی است که از راه خطا بروند و پشیمان شوند، ولی کسانی که پیوسته در راه حق حرکت می کنند از گذشته خود پشیمان و اندوهناک نمی شوند. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
سودر میں نغمہ بہار
تو دارم ای تا که وطنان دیلی خود شاد کنم ای در من دیلی خود نشسته فریاد کنم ای
بزار
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم بکن وقتی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم بکن وقتی گناه آمدم.
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
لغو مجوز و ممنوعیت فعالیت شرکت های ساختمانسازی منتسب به رئیس خدمات مخابرات و ارتباطات تاجیکستان. تأسیس دانشگاه مشترک تاجیکستان و ازبکستان در خوجند. و اعلام اولویت های سیاست خارجی دولت امریکا. بایدن: سیاست خارجی امریکا تغییر میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. رئیس کمیته دولتی معماری و ساختمانسازی تاجیکستان از قرار گرفتن شرکت های ساختمانسازی منتسب به رئیس خدمات مخابرات و ارتباطات این کشور در فهرست سیاه خبر داد. محمد سعید زبیدزاده در نشست خبری در شهر دوشنبه گفته است که اجازت نامه فعالیت شرکت های ساختمانسازی بیک صبور پس از بهره برداری از 3 منزل مسکونی ناتمام لغو خواهد شد و اضافه کرد با گذشت 8 سال از واریز مبلغ خانه های پیش ساخته از سوی مشتریان به حساب شرکت های خانه سازی بکسبور، هنوز هم سند های این خانه ها دچار مشکلات است و سرگردانی مردم ادامه دارد. بر اساس قوانین تاجیکستان، کارمندان بلندپایه دولتی در ساختارهای دیگر از جمله بخش های بازرگانی و ساختساز حق فعالیت ندارند. شرکت های ساختمانسازی بکسبور، رئیس خدمات دولتی مخابرات و ارتباطات تاجیکستان، به نامی فرزندش ثبت شده و در سالهای اخیر با مشکلی عمل به عهده‌داری‌هایش در تحویل خانه‌های مشتریان بخصوص در منطقه زرفشان شهر دوشنبه روبرو شده است. وزیر معارف و علم تاجیکستان از تأسیس دانشگاه مشترک این کشور با ازبکستان در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت خبر داد. محمد یوسف امامزاده در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که پیشنهاد تأسیس دانشگاه مشترک را طرف ازبکستان ارائه کرد و این طرح با استقبال وزارت معارف و علم تاجیکستان روبرو شد و اضافه کرد این دانشگاه امسال با استفاده از امکانات دانشگاه دولتی شهر خوجند افتتاح خواهد شد. وزیر معارف و علم تاجیکستان درباره تعداد دانشکده‌ها، میزان شهریه، برنامه و زبان‌های آموزشی در دانشگاه جدید مشترک گفته است که این مسائل به زودی پس از مشورت با طرف ازبکستان مشخص خواهد شد. در عین حال امامزاده این را هم گفت که تدریس در این مرکز جدید آموزشی به دو زبان روسی و انگلیسی خواهد بود و پایان‌نامه‌های دانشگاهی نیز بر اساس استانداردهای بین‌المللی تدوین خواهد شد که در ازبکستان و تاجیکستان از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. مسئول دفاع از حقوق بشر در حکومت تاجیکستان اعلام کرد که از محکوم شدن دانیار نبیف 81 ساله به 7 سال زندان اطلاع ندارد. امید بابازاده در نشست خبری در شهر دوشنبه در پاسخ به پرسش های تکراری خبرنگاران گفته است که خودش و همکارانش از سرنوشت این عضو سابق حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ اطلاعی ندارد. دانیار نبیف در ماه آگوست سال 2020 بازداشت و در 28 دکبر همان سال به اتهام افراطی‌گری و کمک به خانواده های زندانیان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شد. پیش از این دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه مدعی شده بود که دانیار نبیف از طریق ناحیه مرزی 5 به گروه تروریستی جماعت انصار الله در افغانستان که با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ارتباط دارد یاری مالی رسانده است. این در حالی است که حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان با انتشار بیانیه هر نوع ارتباط این گروه را با جماعت انصار الله در افغانستان رد کرد. از سوی دیگر وکیل مدافع نبیف اظهار کرده است که او در دادگاه به دو مورد دریافت یاری مالی از نزدیکان اعضای زندانی حزب نهضت اسلامی اعتراف و اعلام کرده که این مبلغ را به خانواده‌های آنها رسانده است. همچنین به گفته وکیل مدافع دانیار نبیف موکلش از حقوق بازنشستگی خود نیز دو بار به مبلغ‌های 200 و 300 سومانی به خانواده‌های این زندانیان یاری مالی رسانده است. از سوی دیگر سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch هم در بیانیه تاکید کرده است که به دلیل ناگواری وضع جسمانی نبیف که از بیماری سیر رنج می‌برد مقامات قضایی تاجیکستان باید هر چه زودتر برای آزادی وی اقدام کنند، اما تا به حال مقامات تاجیکستان به این درخواست این سازمان دیدبان حقوق بشر پاسخ ندادند. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از بی‌اعتمادی حکومت به این حزب انتقاد کرد. رحمت الله ظاهیروف در مصاحبه با سامانه آسیاپولیس با مناسبت 22مین سالگرد تأسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفته است که بسیاری از مردم برای حل مشکلات خیش به این حزب مراجعه میکنند که نشان میدهد اعتماد به این گروه سیاسی در داخل تاجیکستان وجود دارد. با گفته رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان این در حالی است که ساختارهای دولتی در این کشور به این حزب به عنوان یک گروه مخالف و منتقد سیاست‌های حکومت اعتماد ندارند. سایرف ساتنام این حزب در 22 سال قبل را برگرفته از فضای نسبتاً آزاد فعالیت‌های سیاسی در آن دوران دانست و اضافه کرد که چنین شرایط وابسته امضای سازشنامه برقراری صلح و آشتی ملی میان حکومت وقت و اتحاد مخالفان برای پایان دادن به جنگ 5 ساله خونین داخلی در تاجیکستان بود و تاکید کرد اما اکنون فضای سیاسی در کشور تغییر کرده و مهمترین مشکل حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نبود اعتماد ساختارهای حکومتی به این تشکل سیاسی می باشد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت در 24 ساعت گذشته 80 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در این کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران اکنون به 58336 نفر رسیده است. خانم سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این زمین افزود در 24 ساعت گذشته 7061 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 675 نفر بستری شدند. با گفته لاری همچنین مجموع عمومی بیمار مبتلا و ویروس کرونا در ایران به 1,452,387 نفر رسید است. با اضافه کرد تا کنون 1,241,320 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از بیمارستان ایران مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 105 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 2,296,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 77 میلیون نفر هم از این بیماری بهبود یافتند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروح اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. بیمارستان ابوعلی سینا در شهر شیراز ایران به مهمترین مرکز عملهای جراحی پیوند اعضای بدن در جهان تبدیل شده است. در این بیمارستان سالانه بیش از 1000 پیوند در زمینه های پیوند روده، کلیه یا همون گرده، قلب، لوازم معده، قرنیه، مغز استخوان، جگر، پوست، دست و انگشت انجام می شود. همکارمون پارسایی در گزارش ما را با این قطب مهم عمل جراحی پیوند اعضا در جهان آشنا می سازد.
یک، دو، سه. زیر بغل تیبا رو با 60 کیلوگرم، حرکت پرس رو با 80 کیلو تا 90 کیلو میزنه.
حتی فکرش رو هم نمیکرد که یک روز بتونه وزنه های سنگین رو بلند کنه.
تو 4 ثانیه تصادف شدم، دست من از بازو قطع کامل شد. تو اون حالت فقط نگاه دستم میکردم که آیا میتونم اینو باز دوباره دریافتش کنم.
دکترا تونستن با عمل پیوند دستش رو دوباره بهش برگردونن.
تمام ضربه هایی که به دستم میخوره رو کلا حس میکنم.
او تنها کسی نیست که عمل پیوند دستش موفق بوده.
بخیه بیمار اصلا نشون نمیده که این دست قطع بوده و تحت پیوند قرار گرفته.
این بیمار فقط 48 ساعت از عملش گذشته.
انگشتم داره تکون میخوره. اصلا امیدی به عدی دست نداشتم هیچ وقت.
این پیوند بیماران قطع عضو شده را به یک زندگی بدون معلولیت پیوند میدهد. اما پزشکان نه تنها در اعضای بزرگ مثل دست و پا موفق عمل کردند، بلکه اعضای ریز و حساس هم از چشمانشان دور نمانده. این خانم به سبب همین مهارت هاست که با هزاران امید راهی شیراز شده است.
اونجا میتونستم برای من کاری کنن. بهترین دکتری که گفتن بتونه کار برات بکنه بری شیراز.
او دچار بیماری قوز قرنیه پیشرفت است. اگر پیوند نشود بینایش را از دست میدهد.
یکی از لایه های اصلی پاره شده، مجبوریم که پیوند کامل انجام بدیم.
دکتر پویان از پس عمل خوب برآمد. او میگوید به روزترین و پیشرفته ترین عمل های جراحی پیوند در شیراز هم پای همه دنیا انجام می شود. همین 3 سال پیش بود که چشم پزشکان اولین پیوند شبکیه مصنوعی خاورمیانه را در شیراز انجام دادند.
در حقیقت یک آنتن روی سطح کره چشم کارگزاری می کنیم و یک مجموعی از گیرنده های الکتریکی را هم روی شبکیه نصب می کنیم.
اما شاهکار پیوند را باید در بیمارستان ابوعلی سینای شیراز دید. بزرگترین مرکز پیوند دنیا، جایی که دست رد به سینه هیچ بیمار نیازمند به پیوند اعضای حیاتی زده نمی شود. به سراغ مادری می رویم که بیش از هر کس معجزه این مرکز پیوند را دیده.
7 سالش بود، مشکلشون سیروز کبد بوده.
سالها پیش وقتی نه خبری از پیوند بود و نه مرکز پیوند، پزشکا در ایران آب پاکی رو روی دستش ریختن.
گفتن انگلیس ببرین پیوند بزنن خوب میشه.
او فرزند اولش را از دست داد، اما فرزند بعدی زمانی به دنیا می آید که شیراز سرآمد پیوند خاورمیانه است.
گفتن اینم هم سیروز کبد داره. خیلی ناراحت بودم، گفتم اینم مثل اون میشه، ولی خدا رو شکر دکترا نجاتش دادن.
حالا پریسای 18 ساله ما 11 سال است با کبد پیوندی زندگی میکنن. نه تنها پریسا، که بسیاری از کودکان جان دوباره و نفس راحت امروزشان را مدیون تنها مرکز پیوند کبد کودکان در شیرازن. بیش از 6000 پیوند کبد برای کودکان و بزرگسالان سبب شده شیراز رکورد این پیوند را در دنیا بشکنند.
ما در یک سال 638 تا پیوند کبد کردیم که این در دنیا یه رکورد بود که هیچ مرکزی بهش نمیرسه.
این موفقیت تیم پیوند را متوقف نکرد. کلیه، پانکراس، قلب، پشت سر هم پیوند زده شدند. سال 89 هم اولین پیوند روده با موفقیت انجام شد.
بیشتر از 65 مورد تا حالا انجام شده که تنها مرکزی هستیم در ایران که پیوند روده رو انجام میدیم.
مراکز پیوند روده کمه در دنیا، برای که اولا خیلی مشکله و نیاز به مراقبت بسیار ویژه داره.
اما خارق العاده ترین عمل پیوند روی این جوان انجام شده وقتی همه اعضای داخلیش را به سبب درگیری با تومور از دست داد.
یه مقداری از مری معده، بعد از معده میشه لوزالمعده یا پانکراس، بعد از لوزالمعده بوده یه کوچیک پیوند شد.
حالا 10 سال از این عمل نادر چند عضوی میگذره. این تلاش‌ها در حوزه پیوند بود که سبب شد نام شیراز به شهری که بیشترین عمل پیوند دنیا را انجام می‌دهد پیوند بخورد.
نزدیک به 5300 مورد پیوند کلیه، 300 مورد پیوند کلیه و پانکراس، نزدیک به 200 مورد پیوند پانکراس و 60 مورد پیوند قلب انجام شده.
حالا پزشکان در شیراز خود را برای یک جهش آماده می‌کنند. به زودی اولین عمل پیوندری در خاورمیانه در شیراز انجام می‌شود. پیوندی که با انجامش انسان‌های بیشتری به زندگی پیوند می‌خورند. راضیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد توافق هسته‌ای با ایران موسوم و برجام به زمان حساس رسیده است و امیدواریم که آمریکا هر چه زودتر برای اقدامات آینده خود در مورد این توافق بین‌المللی به نتیجه‌گیری مشخصه برسد. سرگئی لاوروف روز جمعه در نشست مطبوعاتی مشترک با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا گفت ما به همکاری در چارچوب برجام برای حل و فصل موضوع برنامه هسته ایران ادامه می‌دهیم و اظهار امیدواری کرد که در این عرصه دولت آمریکا به عنوان کشوری که در مذاکرات رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام حضور داشت و برجام را رسما امضا کرد مشخص کند که تا چه اندازه میتوان به این سند مهم بین المللی که دستاورد دیپلماسی چند جانبه است بازگردد. وزیر خارجه روسیه همچنین تاکید کرد که کشورش آمادگی دارد برای احیای توافق هسته‌ای ایران با اتحادیه اروپا همکاری کند. از سوی دیگر پایگاه خبری آمریکایی آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که کاخ سفید روز جمعه جلسه کمیته مدیران شورای امنیت ملی آمریکا را با محوریت برنامه هسته‌ای ایران تشکیل می‌دهد. بازگشت به برجام یکی از وعده‌های انتخاباتی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بوده است. گروه طالبان به دولت آمریکا هشدار داد که پایمالسازی توافقنامه صلح قطر نتیجه های خطرناکی خواهد داشت و سبب جنگ بزرگی می شود که مسئولیت آن با آمریکا خواهد بود. گروه مطالعه افغانستان در گزارش به کنگره آمریکا از دولت جو بایدن خواسته است تا روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را به تأخیر اندازد. نمایندگان کنگره آمریکا پیروی این گزارش تاکید کردند که کاهش نظامیان آمریکایی در افغانستان باید همراه با ادامه مذاکرات صلح قطر و کاهش خشونت از سوی گروه طالبان باشد. اما گروه طالبان در واکنش به تاکید کنگره آمریکا برای تأخیر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در بیانیه هشدار داد. توافقنامه صلح قطر تنها راهی معقول و پایدار برای حل بحران افغانستان است و این توافق نباید از دیدگاه کسانی دیده شود که منافع خود را در ادامه جنگ در افغانستان می‌بینند. این بیانیه می‌افزاید دولت جدید آمریکا باید از برخورد احساساتی با پیمان صلح دوحه خودداری کند و نباید بر ادامه جنگ و بقای جنگسالاران و مفسدان در افغانستان سرمایه گذاری کند. گروه طالبان تاکید کرده است باید از بکارگیری و اظهارات خودداری شود که ما را دوباره به حالت جنگی در افغانستان برمیگرداند. تا کنون بیش از 16 کشور واکسن روسی موسوم به سپوتنیک وی را ثبت کردند. در آلمان هم پس از انتشار گزارش در نشریه معتبری لانست مناب بر امینی بالای 90% این واکسن روسی در مقابل ویروس کرونا نگاه ها تغییر کرده است و حالا مقامات آلمانی به دنبال تولید مشترک واکسن روسی سپوتنیک وی می باشند. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان شجاعی از برلین آلمان.
در روسش کرونا امشتاف سپوتنیک وی
نگاه ها به سپوتنیک وی واکسن روسی در آلمان هرچند ابتدا با تردید همراه بود اما حالا تغییر کرده. این روزها درخواست برای تولید مشترک واکسن روسی در خاک آلمان مطرح است.
zeigt dass der Impfstoff höchstwahrscheinlich eine Wirksamkeit von über 90
انتشار مطلب در نشریه لنست نشون میده که این واکسن بالای 90% کارایی داره.
و روی چند هزار نفر تست شده. نکته جالب این که 21 روز بعد از نخستین تزریق حفاظت 90-91% مقابل کرونا مشاهده شده.
آلمانی ها با وجود واکسن تولیدی خودشان بایونتک، واکسن روسی اسپوتنیک وی را هم برای مقابله هرچه سریع‌تر با کرونا ضروری می‌دانند.
اگر اسپوتنیک وی به دقت تست بشه، چرا نباید به آلمان هم وارد بشه تا افراد بیشتری واکسینه بشن؟
واکسن روسی تاکنون در بیش از 15 کشور جهان به ثبت رسیده.
در بین کشورهای اروپایی مجارستان از هفته آینده تزریق واکسن روسی رو آغاز میکنه و آلمان هم آمادگی خودش رو برای تولید مشترک این واکسن حتی قبل از صدور مجوز از اتحادیه اروپا اعلام کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، بل.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود درباره اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده مدعی شد دیپلماسی آمریکا بازگشت است، ائتلاف‌ها را باز می‌گردانیم و با دنیا در ارتباط خواهیم بود. جو بایدن افزود اعلام می‌کنم که سیاست خارجی ما تغییر خواهد کرد و وزیر دفاع آمریکا در شرایط حضور نیروهامان در خارج بر اساس اولویت‌ها و امنیت ملی کشورمان تجدید نظر خواهد کرد. جو بایدن سپس در اظهارات مداخله جویانه خطاب به روسیه تاکید کرد الکسی نوالنی مخالف دولت روسیه باید فوراً آزاد شود. رئیس جمهوری جدید آمریکا ادامه داد از این پس در تعامل با روسیه فعالتر خواهیم بود و با اختیارگرایی چین و روسیه مقابله خواهیم کرد. جو بایدن همچنین بر پایان جنگ یمن تاکید کرد و مدعی شد که تمام حمایت‌های نظامی خود از جنگ در یمن را متوقف خواهیم کرد، اما برای دفاع از حاکمیت عربستان با این کشور نیز همکاری را ادامه خواهیم داد. نخستین سخنرانی رسمی جو بایدن با عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا درباره سیاست خارجی ایالات متحده در حال مطرح شده که وی هیچ صحبتی درباره توافق هسته‌ای ایران یعنی برجام یا بازگشت احتمالی دولتش به این توافق بین‌المللی مطرح نکرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک جلب می‌کنیم.
جو بایدن در ساختمان وزارت خارجه امریکا وقتی میخواست سرفصل سیاستگذاری های پیدا را تشریح کند اول سراغ پوتین را گرفت که من مثل ترامپ نیستم و به خود پوتین هم گفتم دوران تسامح در برابر روسیه تمام شد. مخصوصا از حملات سایبری روسیه و اتهام دخالتش در انتخابات امریکا شاکی بود.
In the face of Russia's aggressive actions interfering with our elections, cyber attacks.
بایدن بعد به سراغ چینی ها رفت.
Our most serious competitor, China.
چینی ها را دشمن اقتصادی امریکا خواند و در حملاتی مستقیم پکن را عامل نقض حقوق بشر خواند و تهدیدشان کرد که به سختی واکنش نشان خواهد داد. تفاوتش با ترامپ این بود که این یکی همراهی بین المللی هم می‌خواست.
We've been in close cooperation with our allies and partners to bring together the international community.
و اما حالا که 6 سال از آغاز جنگ یمن با حمایت اوباما و کشته شدن هزاران هزار غیر نظامی می‌گذرد، بایدن خواستار توقف این جنگ شد. حتی گفت به همه حمایت‌های آمریکا از جنگ از جمله فروش تسلیحات به عربستان خاتمه می‌دهیم، اما بلافاصله حرفی زد که عربستان سعودی با ذوق زدگی از آن استقبال کرد.
Saudi Arabia faces missile attacks, UAV strikes and other threats from Iranian supplied forces in multiple countries. We're going to continue to support and help Saudi Arabia.
بایدن گفت عربستان مورد حملات موشکی پهبادی نیروهای مورد حمایت ایران است و البته که ما یعنی امریکا تعهد داریم از حاکمیت ارضی عربستان دفاع کنیم.
درباره برجام و لزوم بازگشت امریکا به اجرای تعهداتش چیزی نگفت. درباره ایران هم دیگه حرفی نزد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اما عضو شورای عالی سیاسی یمن در واکنش به ادعای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بنابر توقف حمایت از جنگ علیه یمن تاکید کرد یمنی ها فریب این حرف ها را نمی خورند. محمد علی العبسی عضو شورای عالی سیاسی یمن پنجشنبه شب در صفحه کاربری خود در شبکه تویتر نوشت هر اقدامی که به معاصره یمن پایان ندهد مورد توجه ما نخواهد بود. در همین باره محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن و سخنگوی جنبش انصار الله نیز گفت برقراری صلح در یمن به پایان یافتن تجاوز و لغو محاصره بستگی دارد. جنگ افروزی عربستان سعودی با حمایت آمریکا، امارات و
و چند کشوری دیگر در یمن از ماه مارس سال 2015 تا کنون با کشته شدن بیش از 16000 تن، زخمی شدن 10000 نفر، آوارگی میلیونان یمنی و نابودی زیرساخت‌های حیاتی این کشور سبب شده است. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده گزارشی گردش در فضای مجازی باشد که آن را همکارم آقای نیکورس آماده کرده است.
نشر آیدا با استقبال از بازگشایی مسجدها در تاجیکستان می نویسد قریب یک سال باز مردم تاجیک که مسلمان و مسلمان زاده هستند از شنیدن صدای دلنواز اذان محروم بودند. کرونا ویروس، این وبای عصر جدید که جان میلیون ها انسان را در سراسر عالم ربوده، در دل نسل بشر حس ترس و واهمه و وهم افکند، پنجه های نامبارکش را به سوی خانه خدا نیز دراز نموده، باعث بسته شدن درهای هزاران مسجد و عبادتخانه گشت. در دوره پندینامیا به خاطر پیشگیری کرونا ویروس از 1 مارس سال 2020 مسجدهای تاجیکستان نیز بسته شدند و مردم تاجیک امکان در خانه خدا عبادت نمودن را از دست داده بودند. اینک بعد انتظاری های طولانی سنه 1 فوریه سال روان در مسجدها دوباره برای مردم مسلمان باز شد و اما برای وارد شدن به خانه خدا یک قطار قاعده ها را باید رعایت کنند. قاعده های نوی ورود به مسجد را ستاد جمهوریوی مبارزه علیه کرونا ویروس معین نموده است که طبق آن رعایت قاعده های پیشگیری این بیماری وحشت‌زا شرط و ضروری می باشد. اگر نیتی به مسجد رفتن داشته باشید پس باید این قاعده ها را بدانید و رعایت نمایید. تأکید شده است در مطلب آیده که قاعده ها را این گونه ذکر نموده است: بی نقاب وارد شدن به مسجد قطعاً منع است، عبادت کنندگان با نوبت به مسجد وارد شوند، هنگام واخوری به جای به همدیگر دست دادن عبادت کنندگان باید دستانشان را روی سینه گذاشته با اشاره سلام کنند و در وقت نمازگذاری رعایت نمودن فاصله های اجتماعی حتمی است و نیز عبادت کنندگان با خود جای نماز داشته باشند بهتر می باشد. سامانی میت تیجی با انتقاد از سیاست های غرب در سطح جهان نوشته است که سالهای اخیر در لغت سیاسی غرب که بیشتر پشتیبانی حرکت های افرادگرایی دینی می باشد تحول و تغییرات لغوی به وجود آمده است که به اصطلاح افرادگرایی که معنای خشونت را نیز فرا می گیرد اصطلاح خشونت آمیز نیز اضافه شده و همین گویا افرادگرایی را از افرادگرایی خشونت آمیز جدا کردند که به اندیشه نویسنده مطلب هدف معین سیاسی دارد. ماهیت این هدف سیاسی ذکر شده است در سامانه میت. در آن افاده می‌یابد که با این راه اشخاص به ترغیبات افرادگرایی مشغول بوده از جوابگری جنایی آزاد باشند تا زمانی که این اشخاص به عملیات‌های تروریستی عملاً دست زنند. در این مورد دولت‌های ابجکت منافع گیاسیاسی قرار داشته قدرت‌های جهانی را با پایمالسازی حقوق و آزادی‌های انسان و محدودسازی اعتقاد دینی گناهکار کردن خیلی آسان می‌گردد و برای ترغیب افرادگرایی زمینه‌های حقوقی به وجود می‌آید. خلاصه اصطلاح افرادگرایی خشونت آمیز ترغیبگران عقیده‌های افرادگرایی را که به واسطه در عملیات‌های تروریستی شرکت نکرده‌اند از جوابگری آزاد می‌نماید که به منفعت قدرت‌های جهانی می‌باشد. این تغییرات لغوی به آنها امکانات می‌دهد که با اصول مخشوعی کردن جوانان اندیشه‌های افرادگرایی را در زیر شعور آنها جایگیر سازند، ولی برای این عمل کسی جوابگر نیست، چنانی که گروه های افراطی طالبان در افغانستان و به نام دولت اسلامی یا داعش را در سوریه و عراق این قدرت ها تشکیل کرده بعد هدف های گیاساسی خود را عملی ساختند، این گروه ها را به افرادگرایی خشونت آمیز گناهکار نموده ظاهرا با آنها مبارزه اعلان نمودند، اما تحسیس دهندگان این گروه های تروریستی باشند در پس پرده به اصطلاح بیگناه باقی ماندند. سامانه پرستیجی تحت عنوان شعار جوانان آینده ملتان از اتحاد شوروی به ما میراث مانده و امروز آن به سخن نوگی زبانی مبدل گشته است چنین نوشته است: هرچند سرور دولت تاجیکستان جهت رشد نیروی جوانان و نورسان کاردان و عهده‌برا و صاحب معرفت و بیداردل و خودشناس و صاحب استعداد سال 2017 را سال جوانان اعلان کرده بود، متاسفانه اجرا کنندگان این اقدام خیر سهلنگاری و بی‌پروایی ظاهر کرده از جوانان تنها خوصه ساختند و یا ایشان را به اسباب عیانی مبدل ساختند. آن شب و روز رئیسان و شهر و نواحی و ولایت‌ها دست و آستین برزده تنها به خاطر خودنمایشدهی به قبل خود جوانان بالایقت جستند و طریق شبکه های تلویزیونی خود را خوب رکلام کردند. از رفتار و گفتار اطوار این تعداد از کرسی‌نشینان چون آینه روشن بود که این همه دوتازی آنان موقت و به منفعت های خود آنهاست. سال به آخر رسید و درخش ستاره های کشف شده از جلا ماند. دیگر کسی این جوانان را نپرسید که چه کارند و چه استعدادی را دارا هستند. در ادامه مطلب پرس می‌خوانیم: آن نکته که جوانان نیروی سازنده‌اند در این گفته هیچ شکی نیست، اما بی‌اعتباری ایده از صاحب وظیفه ها نسبت به جوانان هر گونه تشبث و شوق و رغبت جوانان را به کار دل سرد می‌گرداند. ده ها نفر از جوانان صاحب دانش و صاحب هنر بنابر پیدا نکردن جای کار موافق وادار با آن می‌گردند که تا مهاجرت مهنتی را اختیار کنند و از تاجیکستان خارج شوند. اما سامانه سوغد به موضوع کتابخانی و کتابداری جلب توجه کرده چنین نوشته است: تأمل در مجموع ابتکارات نجیب برای تبلیغ فرهنگ کتابداری و کتابخانی به حقیقت این نکته را مجسم می‌گرداند که در پرتو این کارنامه‌های بزرگ و تشبث‌های زیاد دیگر، پیش از همه شناخت فلسفه خردورزی و جلب توجه جامعه به خردگرایی، معرفت اندوزی و معرفت پروری، احیای سنت‌های نادر کتابخانی خاص تاجیکان نهفته است. تاریخ ملت تاجیک شهادت فراوانی را در ذهن و خاطره خیش محفوظ می‌دارد که از دورترین ایام نیاکان ما محفل‌ها را به صورت رودکی خانی، گلستان و بستان خانی، حافظ خانی، مولوی خانی و بعداً بدیل خانی ایجاد نموده، در این راه در تشکل تفکر معنوی مردم نقش مؤثر می‌گذاشتند. با نیت آن که فرزندان خیش به کمال رسیده و افراد خردمند معنویت پرور شوند، حتی در کودکی زیر بالین آنها کتاب می‌گذاشتند. این اندیشه مقدس در ارتباط با داشتن کتاب و شناخت مقام و جایگاه آن در تشکل تفکر و اندیشه ملی با ادامه هزار ساله‌ها در تاریخ مردم تاجیک امروز با صورت و سیرت کاملا نو و تازه عرض هستی نموده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. لغو اجازتنامه و ممنوعیت فعالیت شرکت های ساختمانسازی منتسب به رئیس خدمات مخابرات و ارتباطات تاجیکستان. تأسیس نخستین دانشگاه مشترک تاجیکستان و ازبکستان در سال جاری در شهر خوجند. و اعلام اولویت های سیاست خارجی دولت جدید امریکا جو بایدن، سیاست خارجی امریکا تغییر میکند. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با آرزوی ایام خوش و سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه مهربان برای شما در همینجا با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید برنامه‌های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.